بسم الله الرحمن الرحیم.
در قسمت دوم ما باید به اصطلاح به مسائل مناسک بپردازیم و در مسائل مناسک، مسائل شرعی مناسک، میدونیم که اولین قسمتی که باید انجام بدیم از مدینه به مکه در مسجد شجره محرم شدن است برای عمره تمتع. محرم شدن یعنی چه؟ یعنی پوشیدن لباس احرام، نیت کردن برای عمره تمتع، تلبیه گفتن. اصل محرم شدن تکبیرت الاحرامش تلبیه گفتنه. تلبیه گفتن خیلی مهمه، لذا همه مراجع میگن واجب است انسان الفاظ تلبیه رو یاد بگیره و تمرین کنه بتونه صحیح ادا کنه. البته از روح هم میتونه بخونه، لازم نیست که آدم حفظ باشه، میتونه با تلقین کسی بخونه اصلش. بنابراین ما وقتی که الان مشرف شدیم به، البته برای بانوان محترمات مستحب بشون لباس ها، ولی خب الان رسم شده، خوبم هست، لباس های یه رنگ و یه شکل و سفید و بدون آرایش میپوشن. در احرام سه چیز واجبه. یکی نیت. نیت یعنی چه؟ یعنی اینکه قصد به جا آوردن برای خدا. البته لازم نیست به زبان بگه، ولی به زبان هم بگه عیبی نداره. نیت. دوم تلبیه. تلبیه به معنای این است که اون الفاظ را که با اون الفاظ وارد میشه، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. لبیک یعنی خدایا منو دعوت کردی و من اکنون به دعوت تو قبول اجابت دعوت کردم و آمدم. خدایا قبول کردم، قبول کردم شریکی برای تو نیست، حمد و نعمت برای توست، ملک و پادشاهی برای توست، شریکی برای تو نیست، لبیک. این جملات رو یک بار حداقل به نیت احرام باید بگوید در اونجا که گفته میشه، اونجا هم راهنمایی میشید و لباس هم که همراه میپوشیم. لباسی که میپوشیم لباس احرام برای مردان، اونی که رو دوشمون میندازیم بهش میگن ردا، مثل عبا، ردا یعنی عبا، رو دوشمون میندازیم. اونی که به کمر بسته میشه بهش میگن ازار، که باید اینا دوخته نباشه، باید گره نزنیم، به خصوص در ازار باید سنجاق نزنیم و به اصطلاح لوله کنیم، بسته میشه خودش به اصطلاح. سنجاق فقط به بالایی میشه زد، اونم احتیاط میکنن که زده نشه. و اون لباس را که وقتی میپوشیم هیچ گونه لباس دیگه باید در تن نباشه تا اینکه حالت احرام به ما دست بده. احرام باید از مسجد شجره باشه. مسجد شجره یه مسجدی است که اخیراً تجدید بنا کردن و به اسلام میریم توی اون مسجد. منتها بعضی ها مثلا میخوان بگن احتیاط میکنن برای اینکه جای مسجد قدیمی باشه، یه خود میرن طرف محراب جلوتر، ولی لازم نیست. خود مسجد شجره مسجد شجره است، از هر نقطه مسجد شجره بشه اشکالی نداره. یا محاذی مسجد شجره باید محرم بشیم و حرکت کنیم به سوی به اصطلاح انشاءالله مکه. شماها که الحمدلله هم خانم هم آقایان همه زبان دارن، برای تلبیه باید به اصطلاح لفظ بگیم و واجبم هست و باید به قصد قربت انجام بدیم. مسئله مهم اینه که وقتی محرم میشیم یادمون باشه که برای چی محرم میشیم. محرم میشیم برای عمره تمتع از حجت الاسلام، برای کسانی که بار اوله، عمره تمتع از حج احتیاطی، مثلا فرض کن برای ایشون عمره تمتع به نیابت از طرف فلانی، من خودم مثلا نایب هستم الان، به نیابت از طرف فلانی، نه دیگه میدونم تو ذهنم هست، به نیابت از طرف فلانی، چون لازم نیست به زبان آورده بشه، که نیابت از طرف امام عصر علیه السلام، نیابت از طرف پدرم مادرم، هر کی هست باید تعیین کنه که عمره تمتع از چه حجی است که برای کسانی که بار اولشونه حجت الاسلامه، برای کسانی هم که بار دوم سومشونه خودشون میدونن و تعیین میکنن. این به اصطلاح احرام. وقتی محرم میشیم نیتمون اینه که محرم میدونین یعنی چی؟ از لغت حرام میاد، باب افعاله. احرام یعنی بر خود حرام کردن، باب افعاله دیگه، از حرام بر خود حرام میکنیم. چیو بر خود حرام میکنیم؟ تروک احرام را که 25 چیزی که بر خودمون حرام میکنیم. یعنی با پوشیدن لباس احرام و نیت احرام و تلبیه گفتن که تلبیه خودش تکبیرت الاحرام عمره تمتع حساب میشه، 25 چیز بر ما حرام میشه. باید 25 تا اجتناب داشته باشیم. از 25 چیز باید ما دوری کنیم. 25 کار را ما نمیتونیم انجام بدیم. این معنای به اصطلاح احرام. احرام یعنی حرام کردن. اون وقت اینجا مسائلی داره که اون مسائل خیلی لازم نیست، چون همه شما به اصطلاح لباس‌های احرام را میدونید. فقط بعضی وقتها به اصطلاح بعضی چیزها هستش که اینها رو مثلا آدم مسئله‌شو باید بدونه. اگر پس از پوشیدن لباس احرام و پیش از گذشتن از میقات شک کنه که تلبیه رو گفته یا نه، بنا رو میذاره بر نگفتن پیش از این که بگذره. پس اگر پس از پوشیدن لباس احرام و پیش از گذشتن از میقات شک کنه که تلبیه رو گفته یا نه، بنا رو میذاره بر نگفتن و تلبیه میگه. اگر بعد از تلبیه گفتن شک کنه که درست گفته یا نه، بنا رو میذاره برای اینکه درست گفته. البته قبلا تمرین میکنه و من خودم قبلا تمرین میکنم، یکی دو بار تمرینی بعد میگم. در این صورت احرام و عملش صحیح هست. عرض میکنم که میفرمان که پوشیدن دو جامعه احرام یک واجب تعبدی است، یعنی خدا به ما گفته این کارو بکنید و شرط تحقق احرام نیست بنابر ازهر. اینا دیگه مسائل فقهی است که باید به اصطلاح به نحو متعارف هم بپوشیم. سنی ها یعنی بندازیم رو دوشمون، اینم ببندیم. سنی ها معمولا یه دوششون رو باز میذارن، دوش چپشون رو، و اینجوری میپوشن و با سنجاق میبندن. ولی شیعیان معمولا روی دوتا دوششون انجام میدن. خود پوشیدن لباس رو ما میتونیم از مدینه لباس احرام را بپوشیم، آماده بذاریم تو ساکمون همه چی باشه و بریم در مسجد شجره، اونجا فقط نیت احرام کنیم، هیچ اشکال نداره. ما معمولا امسال که عمر مشرف شده بود این کارو میکردیم، از هتل لباس احرام رو میپوشیدیم، سوار وانت میشدیم، میرفتیم مسجد تنیم، برای اینکه اونجا دیگه لباس نبریم و عوض نکنیم. اونجا نیت تلبیه میکردیم، نیت عمره مفرده میکردیم، برمیگشتیم. لازم نیست که آدم حتما در مسجد شجره لباسش عوض کنه، به خصوص که حالاها دیگه اجازه نمیدن آدم توی خود مسجد بره لباس عوض کنه. دفعات آقا تو جا هست، خب دفعات پیش، سلام علیکم و رحمت الله، دفعات پیش اینجوری بود که آدم میرفت در خود مسجد ساکشو میبرد و لباس عوض میکرد، ولی الان نمیذارن. لذا آدم از مدینه از هتل یا در خود مسجد و مسجد شجره از بیرون تو اتوبوس یا محوطه بیرون لباس عوض میکنه و اونجا میره محرم میشه. میفرمان که پوشیدن بیشتر از دو جامعه احرام در اول احرام یا بعد از اون برای جلوگیری از سرما و گرما و غیران اشکال نداره. یه پتویی که دوخته نیست، دوخته نداره، دوخت نداره، مثلا حاشیه پتوان بعضی ها دوخته هست بعضی ها دوخته نیست، اگر سر بود آدم میتونه به خودش بپیچه یا دو تا حوله به خودش بپیچه، سه تا حوله به خودش بپیچه، این اشکال نداره. در دو جامعه احرام چی شرطه؟ تمام چیزهایی که در لباس نمازگذار شرطه، که باید طهارت داشته باشه و حلیت، که حلیتش رو در مقدمات حج عرض کردم که از پول حلال باشه. طهارتش هم باید هیچ گونه اون مشکلاتی که معمولاً در به اصطلاح اون موانعی که در لباس نمازگذار هست در لباس احرام نباید باشه. اینجوری میفرمایند آنچه در لباس نمازگذار شرط است در دو جامعه احرام نیز شرط است. پس لازمه که دو جامعه احرام حریر خالص نباشه، اجزای حیوان نداشته باشه که گوشتش حرامه، زربفت نباشه، باید پاک باشه. فقط نجس شدنش به نجاستی که در نماز بخشوده است در لباس احرام اشکالی نداره. این به اصطلاح یعنی شرایط لباس احرام، شرایط لباس نمازگزاره. بنابراین اگر کمتر از یک درهم بغلی مثلا که به اندازه یک پشت ناخون میشه، مثلا یک کمی بزرگتر اگر خونی چیزی داشته باشه اشکال نداره، ولی بیشتر باشه این لباس نمازگزار که باید طهارت داشته باشه، باید طهارت داشته باشه. پوشیدن رداء و ازار فقط بر مردان واجبه، زنها میتونن در رختهای عادی خود در صورتی که اون شرایط را داشته باشه احرام ببندن. پوشیدن حریر گرچه فقط بر مردان حرام است، اما زنان نیز نباید در جامعه حریر احرام ببندن، و احتیاط اینه که هیچ چیزی از حریر خالص در تمام احوال احرام خانم ها نداشته باشند. چنانچه یکی از دو جامعه احرام یا هر دو بعد از احرام بستن نجس بشه، باید هر چه زودتر تعویض یا تطهیر کنه. این که من عرض کردم که ما یک دست حوله داشته باشید شما آقایان و دو دست چلوار، به خاطر اینکه بالاخره پیش میاد که نجس میشه، واجب است که فوراً آدم عوض بکنه، چون انگار شما در حال نماز هستید. در نماز هم وظیفه اینه که اگر آدم در حال نماز یهو یه خونی پرید لباس آدم نجس شد، اگر میتونه در همون حال نماز باید چیکار کنه؟ تعویض کنه. در نماز احرام هم اگر یکی از دو جامه یا یکیش یا دو تاش بعد از اینکه احرام بستیم نجس بشه، ایشون میفرمان که هر چه زودتر تبدیل کنه یا تطهیر کنه. آخرین مسئله، این خلاصه میگم، باز شما مناسک رو که مرور میکنید با همدیگه اینجا صحبت میکنیم، سوال میکنیم، مثلا پاسخ به سوال میذاریم راجع به مسائل که صحبت بشه. هر چقدر شما تو این یه ماهی که در اینجا هستیم بیشتر مناسک حج رو مرور کنید، اونجا راحت ترید و روشن ترید و بر به اصطلاح مسائل شرعی سوارتر هستید. واجب نیست آدم جامه های احرام را به طور دائم بپوشه و برداشتن رداء از روی دوش برای ضرورت یا غیر ضرورت عیبی نداره. البته نه اینکه طوری بشه که به اصطلاح جهات شرعی دیگرش هم هستش که چون آدم لباس دیگه ای که نداره باید رعایت کنه، همچنان که عوض کردن آن در صورتی که اون عوض دارای شرایط باشه مشکلی نداره. این لباس احرام. خب محرم شدیم در کجا؟ در مسجد شجره، چون ما مدینه قبل هستیم. از مسجد شجره که محرم شدیم 25 چیز بر ما حرام می شود. اینا دیگه این 25 چیز هم بر مردانه و هم بر زنان. یک، شکار که بر ما خیلی پیش نمیاد. دو، آمیزش با همسران. سه، بوسیدن همسران، بوسیدن زن کلن. چهار، دست زدن به زن. دست زدن یعنی دست زدن از روی به اصطلاح ریبه و شهوت، نه دست زدن معمولی که آدم خانمش محرم، خودش هم محرمه، دستشو بگیره مثلا از ماشین بیاد پایین یا ببره بالا، این اشکال نداره. دست زدن به، بعضی اونجا خیال میکردن مطلق دست زدن، میگفت نه نه دست نزن یا مثلا نگاه نکن، اینها از روی شهوت باشه حرامه. دست زدن، نگاه کردن، عقد، اونجا نمیشه عقد نکاح آدم بخونه، خود خوندن عقد حرامه. استعمال بوی خوش، پوشیدن لباس دوخته بر مردان، سرمه کشیدن بر زنان و مردان، مگر اینکه جنبه دوایی داشته باشه که دوا باشه کسی چشمش مریض، میگیم مفصلش. نگاه در آینه، پوشیدن چکمه و جوراب بر مردان یا هر چیزی که پاشو بپوشونه، لذا معمولا دمپایی میپوشیم. همین دمپایی های معمولی که داریم کافیه، یعنی کفایت میکنه، دوخته فقط باید نباشه. از این دمپایه پلاستیکی یا چرمی که به اصطلاح حالت چسبی داره اینا کافیه. همین دمپایه های مثلا کفش ملی، دمپایه ملی که هست کافیه دیگه، لازم نیست اون روش هم آدم سوراخ کنه. منظور اینه که کفشش پاش پوشیده نباشه، ولی حالا بنداش حتما باید خیلی باریک باشه، احتیاجی نداره. دروغ گفتن، مجادله و بگو مگو، کشتن حشرات، زینت کردن، روغن مالی کردن به عنوان عطر و بوی خوش و روغن مالی که تو عربا و بعضی از ملت ها رسمه که تو ماها معمولا رسمی، کندن موی بدن، یعنی همینجوری که شما هستید چپشا آزادن خلاصه بالا و پایین برن، نمیتونین به اصطلاح بردارین، موی بدن هم نمیشه کند، آدم مثلا یه دونه موی سرشو بکنه، موی بدنشو بکنه. پوشاندن سر بر مردان، نمیتونیم عرقچین بذاریم یا حولمونو بکشیم روی سرمون در حال احرام. زیر سایه رفتن بر مردان، البته زیر سایه رفتن میگیم کجا، توی راه، در مسیر. خارج کردن خون از بدن، ناخون گرفتن، دندون کشیدن، همراه داشتن سلاح. تفنگاتون رو باید دستا محرم که شدین دیگه بزنین کنار. اینها بر مردان با احرام حرام میشه. اینا تروک احرام بهش میگن. هر کدوم از این کارها هم اینو بدونید، وقتی آدم اشتباهی رخ داد در این تروک احرام، هر کدومش مرتکب شد، مشکلش اینه که باید به اسم کفاره بده. گاهی کفارش یه گوسفنده، گاهی کفارش یک مشتعامه و گاهی کفاره های دیگه ای داره که بیشترش گوسفند و شطوره، که اغلب این کفارات گوسفنده. چیزهایی که به اسلام ما بهش درگیر هستیم و آدم یه وقت اشتباه میکنه بیشتر، نگاه کردن در آینه هست و زیر سایه رفتن، بگو مگو کردن، دروغ گفتن. بقیه رو معمولا آدم ماها لااقل که به اصطلاح خیلی کم اتفاق میفته، به اصطلاح براش مرتکب نمیشیم. یکی هم استعمال بوی خوشه. حالا من این رو یکی دوتا مسئله شو میخونم. استعمال بوی خوش از قبیل زعفران و عود و انبر و مشک و اون چیزایی که به اصطلاح هست، بخوردن و بوییدن و مالیدن بر بدن بر محرم حرومه. یعنی ما زعفران بخوریم، حتی مثلا پلوی باشه روش زعفران بریزن، این بر محرم حرامه. و پوشیدن لباسی که اثری از بوی خوش داره هم حرامه. یا مثلا شما باید مواظب باشید لباسای احرامتون رو جای نذارید که اونجا عطری چیزی هست که بوی خوش بگیره. میفرمان که احوت اجتناب از هر بوی خوشیست، ولی خوردن میوه های خوشبو، انشاءالله در اونجا سیب و پرتقال و خب اینا بوی خوش داره، اینها فرمود عیبی نداره، ولی هنگام خوردن نباید بو کنه. آدم گاهی سیبو برمیداره میخواد بخوره در حال احرام، در حال معمولی سیبو بو میکنه، باید بو نکنه. خب تمام این کارا اگر سهوانم انجام شد کفاره داره. مسائل احرام اینجوریه که اگر سهوانم انجام شد کفاره داره. عرض میکنم که برای این بوی خوش میفرمان که موقعی که آدم جاهای راه میره، اینجا الان نوشته بین صفا و مروه، اون وقتا مغازه هایی بود که عطر فروشی عطاری بود، این معنا داشت، الان که معنا نداره. میفرمان که در محرم واجب نیست بین صفا و مروه که عطر فروشی اونجاست بینی خود رو از بوی خوش ببنده، ولی احتیاط لازم اینه که در غیر حال سعی بینی خود را از هر بوی خوشی ببنده، ولی بوییدن اون چیزی که به پرده کعبه میزنن اشکالی نداره. خلوق یا خلوق بهش میگن که یک عطر خاصیست یا خاصیست که به کعبه میزنن، میفرمان که اشکال نداره. یکی از چیزهایی که خیلی مهم اینه که آدم در حال احرام رفته دستشویی، بینی خود رو بگیره که بوی دستشویی رو نشنوه. میفرمان در محرم حرام است که بینی خود را از بوی بد بگیرد. اونجا خلاصه باید ریاضت بکشیم. از بوی بد در محرم حرامه که بینی خود رو بگیره. بله، تند رفتن از جهت اینکه خلاص بشه از بوی بد اشکال نداره، ولی بینیشو بگیره که بو رو نشنوه اشکال داره. بعد مسئله بعدی که هست، عرض کنم که پوشیدن لباس دوخته بر مردانه که خب این حرامه، ولی میفرماین جائز است محرم هنگام خوابیدن با لحاف و مانند آن از چیزهای دوخته به جز سر تن خود را بپوشاند. یعنی اگر سرد بود تو تابستون که این پیش نمیاد، در فصلهای دیگه ممکنه پیش بیاد، ممکنم از یه وقت به اصطلاح شبهای اونجا سرد بشه. در حال احرام میشه آدم روی خودش چیزی بکشه از چیزهای دوخته، ولی سرشو دیگه نمیتونه بپوشونه با اون چیزها، باید مراقب باشه. احوت این است که ازار، یعنی همون لنگی که به کمر میبنده، لنگ خود رو به گردن بلکه مطلقا گره نزنه، ولو بعض اون رو به بعضی هم گره نزنه، و چیزی مانند سنجاق هم فرو نبره. و احوت این است که ردا نیز گره زده نشه، ولی فرو بردن سوزن یا سنجاق در ردا، یعنی در اون بالا پوش مردان، عیبی ندارن. پوشیدن لباس دوخته هر طور که باشد برای زنان عیبی ندارد، مگر دستکش. خانم‌ها نمیتونن دستکش بپوشن در حینی که محرم هستن، دستشون و صورتشون باید اونجا باز باشه و نمیتونن بپوشونن در حین احرام، اینجوریه. بعد یکی از چیزهایی که محرم باید رعایت کند سرمه کشیدنه، که سرمه کشیدن خب نمیشه. شرط اون سرمه که میتونه داشته باشه بکشه اینه که سرمه سیاه نباشه، قصد زینت هم نداشته باشه. اگر سرمه اونی که حرامه و نمیتونه داشته باشه سرمه سیاهه به قصد زینت، اما اگر این دو شرط نباشه اشکال نداره، قصد دوا داشته باشه و سیاه هم نباشه. مگه سرمه غیر سیاه هم داریم؟ خب پس بنابراین سرمه سیاه به قصد زینت نمیشه، ولی اگر سیاه نباشه یا قصد زینت نباشه به اصطلاح اشکال نداره. نگاه کردن در آینه یکی از طرقه، این خیلی پیش میاد، به خصوص موقعی که وارد انشاءالله مدینه میشیم، به اصطلاح مکه میشیم، در هتل‌ها تو آسانسورها معمولا آینه نصب شده، خیلی هم آدم اشتباه میکنه، این خیلی مشکل ایجاد میکنه. از جاهایی که خیلی مشکل ایجاد میکنه با آدم برخورد میکنه نگاه کردن در آینه است با حالت احرام. نگاه کردن در آینه به جهت زینت حرام است و کفارش یک گوسفند. یعنی یه آینه که نگاه کردین برای زینت، خواستین موهاتون مثلا پله پله کنم، مثلا آقایونی که مو ندارن مثل بنده، اینها خواستن موهاشون رو زینت کنن نگاه کنن، یا خانم‌ها خواستن به جهت زینت نگاه کنن، حرام است. ولی اگر نگاه کردن برای زینت نباشه، که برای ما پیش نمیاد، نوشتن مانند راننده‌ای که در آینه دو پهلو نگاه میکنه، یا آینه نگاه میکنه مسافرها رو ببینه، عیبی نداره. و مستحب است کسی که برای زینت در آینه نگاه کرد که باید یه گوسفند بده، تلبیه را تجدید کنه، یعنی دوباره لبیک اللهم لبیک بگه اگر در آینه نگاه کرد. بعد میفرماد اما پوشیدن عینک بدون قصد زینت عیبی نداره و نگاه کردن در اشیاء صاف و شفاف مثل آب و اینها هم مشکلی نداره. یکی از چیزهایی که حرام، میخوام اینا رو تونتون بگم که خیلی مسائل دیگه داریم انشاءالله بعدم صحبت بکنیم، یکی از چیزهایی که محرم باید ترک بکنه دروغ و دشنام است. اینجور نوشتن دروغ و دشنام در هر حال حرامه، ولی حرمتش در حال احرام مؤکد و شدیدتره. و اما مفاخرت، یعنی فخر از حیث حسب و نسب که شخص محرم بگه من چنین و چنانم، فامیلام و پدرانم کیانن و چیانن، دو جور دو صورت داره. یکی این که برای اثبات فضیلت و برتری برای خودش باشه که توهین دیگری باشه، این عمل فی نفسه حرام است. دوم این که اثبات فضیلت برای خودش باشه بدون اهانت بر دیگری، این اشکالی نداره و بر محرم و غیر محرم حرام نیست. پس اگر قصد اهانت داشته باشه، دروغ و دشنام و بگو مگو کردن و مجادله اشکال داره، بدون اون اشکال نداره. جدالی که گفتیم محرم نباید داشته باشه، قسم خوردن به کلمه لا والله بلی والله بر محرم حرامه و باید اینجوری قسم نخوره. بعد میفرمان در صورتی که جدال کننده در سخن خود راستگو باشه کفاره نداره، فقط باید استغفار کنه، به شرط اینکه از دو مرتبه بیشتر نباشه. دو مرتبه بیشتر قسم بخوره مجادله و بگو مگو کنه باید کفاره بده، یک گوسفندم کفارشه. اما اگر جدال و قسم بر دروغ باشه، همون مرتبه اول یک گوسفند داره، در مرتبه دوم دو گوسفند داره، در مرتبه سوم یک گاو کفاره داره. جزء بدترین چیزایی که در حال احرام آدم داره جدال، بگو مگو و قسم خوردن به والله، لا والله، بلی والله، این حرفاست که گفتن. کشتن جانوران از بدن، پیش میاد، پشه میاد، مگس میاد، شما حق اعتراض به اونا ندارید، میتونید باشون صحبت کنید و بهشون تذکر بدید که خودشون برن. اما اگر بر بدن شما نشستن، شما نمیتونید اونها را به اصطلاح بکشید. کشتن شپش و انداختن او از بدن برای محرم جایز نیست، اما جا به جا کردنش عب نداره. از آدم از اینجا برداره بذاره رو سر، جا به جا کردنش عیبی نداره. اگر کشت، یک مشت طعام به فقیری کفاره بده، یک مشت طعام مثلا یه مشت گندم بده، یه مشت جو بده، یه مشت به اصطلاح غذا بده، نون بده یا برنج بده، از این حرف هست. بله. اما پشه و کک احتیاط در نکشتن اونهاست، در صورتی که ضرری متوجه محرم نشه. اما تاروندن اونها میگن ظاهرن جایز است، احوت ترکشه، یعنی یه جوری بدنشو تکون بده که پشه ها در برن. اینم احوتشونه که در تک بکنه. باید یه کاری کنیم که یه مقدار از این نونوری و خودرازی بودنی که خیلی به خودمون رسیدیم اینجا، خیلی دزنفکته و با دستمال کاغذی با خودمون زندگی کردیم، اینها را برطرف کنیم. زینت نمودن، پوشیدن انگشتر به قصد زینت بر محرم حرام است، چه مرد و چه زن. به قصد استحباب اب نداره، مثل این که ما انگشتر فیروزه به قصد استحباب دست کنیم، این مربوط به نیت میشه. البته طلا رو دیگه نمیشه به قصد استحباب دست کرد، استحباب میره روی انگشترهایی که در نماز عقیق مثلا دور نمیدونم از این حرفا. بلکه زینت کردن به هر چیز حرام است، یعنی به قصد زینت، حتی اگه خانم ها این لباس احرامی که میدوزن، مقنعه که میدوزن، یه جوری بدوزن قصد زینت داشته باشن، حرامه و کفارش یک گوسفنده. هر گونه زینت کفارش گوسفنده. البته اینو عرض میکنم که گوسفندهایی که به عنوان کفاره هست انشالله که پیش نمیاد، اگر پیش آمد اونا رو میشه اومد در وطن کشت. و باید یادتون باشه نمیشه گوسفند کفاره رو کشت توی به اصطلاح مرسی امام حسین علیه السلام خرج کرد. گوسفند کفاره رو حتما باید به فقیر شرعی غیر سید داد، مگر اینکه طرف خودش سید باشه. گوسفند کفاره رو به فقیر غیر سید. پوشیدن زیور برای زینت بر بانوان حرام است، و زیوری که پیش از احرام عادت به پوشیدن داشته مستثناست. اما شما نکنید، اصلا از تهران که میخواین تشریف ببرین این زلم زرنبا و زنگوله ها رو بذارید در تهران و تشریف ببرید که تعلقتون کمتر بشه، راحت تره. اونها رو میگن میشه پوشید، اونایی که معمولا عادت داشته، نه اینکه گاهی میپوشیده، ولی نباید آن را به شوهر خود و دیگر مردان نشان بدهد. یعنی یه دونه علنگو هم که همیشه دستت بوده، دستت باشه، نه به شوهرت میتونی نشون بدی و نه به دیگر مردان که اون جای خودش داره. مالیدن روغن بر بدن. محرم نباید تن خود را روغن مالی کنه، خوشبو هم نباشه اب نداره، و صورت درمان و ضرورت استثناء شده. یا پای آدم زخم میشه، چیچی مایسین، آقای دکتر نمیدونم اکسومایسین و از این مایسینا بزنه به عنوان به اصطلاح دوا، مانع این نداره. جدا کردن مو از بدن، این اشکال داره، محرم نبایست این کار رو بکنه. عرض میکنم که چنانچه محرم، اینم اتفاقا مهمه، چون آدم میخواد بره غسل کنه، غسل حرم، چون تمام اینجا مستحبات داره که اینا رو خواهیم گفت، غسل احرام که قبل از احرامه، غسل حرم و دخول به مکه در حال احرامه. آدم میخواد بره غسل کنه، معمولا زیر دوش که به اصطلاح سرشو میزنه شامپوینا مواظب باشین نزنین، صابون نباید زد. ولی بالاخره آدم وقتی که سرشو دست میزنه، موهای بعضیا به خصوص اونایی که دیگه به حضور غایب قیاب رسیده میریزه. اینها چه جوریه؟ میفرمان که چنانچه محرم سر یا بدن خود را به طوری که مویی از او نیفتد و خونی نشود بخاراند، عیبی ندارد. و چنانچه دست به سر یا ریش خود کشیده و یک مو از اون بیفتد، یک مشت عام صدقه بدهد. و این مسئله وقتی در خاروندن یا دست، یعنی اینجوری خیلی عادت دارن، اینجوری میکنه دستشون رو به سرشون میزنن مو بیفته، یک دونه برای هر مو یک مشت عام. بنابراین این یه خورده مشکله، بایست یه خورده در حالت احرام به خصوص اون سه روز حج را که بیشتر حالت احرام داریم، خودمون رو رعایت بیشتری داشته باشیم.
اللهم عجل ولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.